بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث اصول که یک حدیث دیگری، البته حدیث ها متعدد هست باز هم، ولی یک حدیث دیگری که بحثش نکردیم این را تمام کنیم و از همه التماس دعا داریم. روایت که دیگر ادامه بحث را همین امروز همه آقای سیف اللهی برادران ذکر میکنن، تا اینی که وظیفه من بوده تمامش کنیم. ببینید، دیروز ذکر کردیم که معانی حروف مقدمه و زودتر پایه کاره. چرا؟ برای اینکه واحد اولیه فهم ما به اون قسمتها و آثاره. ببینید، وقتی شما یه جسم میبینید، اول خود جسم ها که نمیتونید ببینید، سطحش ها میبینید، خود جسما نمیتوانید درک کنید، فقط بوی اون را ممکنه یک اثرش را ذکر کنید، یا خود اون جسم را به علام ما هوه هوه که نمیتوانیم ما درک بکنیم، حجمش را معین میکنیم، حجمش را، وزنش را، اینا همه میبینید یک چیزهای طبعی و آثار اون را. نوعا معرفتهای ما نسبت به همه چیز همینطوره. یک حالت ابتدایی اون از قسمت‌های ربطی که مربوط به اون شیعه، اون قسمت‌ها رو زودتر ما دنبالش می‌ریم. بچه ها هم عرض کردیم وقتی میخوان یه چیز رو درک کنن، اول این قسمت‌ها را متوجه میشن، بعدن میروند قسمت اسامی اون را. دیروز توضیحش دلالت این بر مسما که ما میخوایم الان در این حدیث خوب به دقت توجه بکنیم، میبینیم این دلالتی که هست، اول دلالت از یک پایه شروع میشه، بعد کم کم به مجموعه اون و به کلی اون و به مجموعه معانی اون تا حدی که بتوانید درک میکنید. این روایت الحمدلله خیلی خوب واضح بیان شده در عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 127 ذکر شده. این روایت که من خدمت عزیزان این قسمت هاش را ذکر می کنم که مهمه و بقیهش که روشن هست و یا مباحثش کردید و دیده اید. از اول ابتدا می فرمایند که خود حضرت جلو جلو خودشون فرمودن یقول سمعته یقول، اینجور شنیدم که ایشون می فرمود در رابطه با، حالا تفسیری می فرمودن یا بیان معرفت الهی می فرمودن، هرچی از بیان ایشون اینطوره، فالله عز و جل لا یشبهه شیئون، هیچ چیز مشابهت با خدا نداره، و لا یشبهه شیئن، و معلومه دو طرف قضیه هر دو طرف تشبیه بردار نیست. اینجا معلوم است که دقیقا او میفهمیده این مطلب را و خوب براش روشن بوده که یک مباحث عقلی و عقلایی و معرفتی دقتی باید بکنه و ازا اینجوری سوال میکنه، اینا که با خود کرده بوده و متوجه شده. بعد میگه جعلنی الله فدا لکنک قلت، سوال را سوال دقیقی هم کرده، سوال خوبی کرده و چه زیبا هم حضرت جواب داده. لکن نکه قلت الاحد و السمد و قلت لا یشبه شیئا و حالون که والله واحد والانسان واحد، الیس قد تشابهت الوحدانیه. معلوم میشه که حضرت لطف خاصی به این شخص داشتن، این فتح ابن یزید گرگانی جرجانی. خب این معلومه تحلیل شده، یه تحلیل روشنی شده برای او که تا اینجا رسیده که خب احد و صمد را پلو هم میگذاره و میگه این دوتا خب ما قبول میکنیم، اما چطور احد را با واحدیه که والله واحدم میگیم، خداوند واحده، انسانم واحده. ثبتک الله تعالی، این ایمانی که داری و این توجهی که داری ثابت بمانه در وجود تو، تثبیت باشی، پابرجا باشی. انما التشبیه فی المعانی، این تشبیه در معنای واحده، منتها هر واحد هر جا معنای خودشه. اگه میگیم خدا واحده، واحده یکی بودن خدا فرق داره با انسان واحده، لفظ همون لفظه ولی معنا با هم فرق داره. فاما فی الاسما فهی واحده و هی دلالتون علی المسما. به به، در واقع اینجا یک نام، یک دلالته و این دلالت برمیگرده به مسما. همون فرمایش مرحوم میرزای قمی است که در چند جلسه گذشته ذکر کردیم با خصوصیات و توضیحاتی، که دلالت بر مسما و مراد، یعنی اون معنا این دلالت میکنه، واحد واحد است لفظه ولی در هر جایی معنای خودش رو میده. در مورد خداوند معنای خودش رو داره، در مورد انسان هم معنای خودش داره، و حالون که در مورد انسان یک چیز مرکبیه ولی در مورد خداوند متعال بسیطه و واحد بسیطیه. این دلالت بر مسما و ذلک ان الانسان، و این خیره میگید واحد ولو اینکه گفته میشه واحد، فانما یخبر انه جثه واحده. اینجا منظور واحد که میگیم جثش واحده، هیکلش واحده، بدنش واحده، و لیس به اسمی، اینجوری است که دوتا نیستن، یکی هست، چون مجموعه یک انسان یه وحدتی درش درست شده که این وحدت را ما در موجودات دیگر هم میگیم. یه اتومبیل از چیزهای مختلفی تشکیل شده ولی مجموعاً چون اثر اتومبیل را باید داشته باشه و این غرض ازش، این مجموعه را میگیم یه واحد. به قول امروزی ها میگن یه یونیت، یه یونیتی معین شده که یه واحدی از مجموعه چیزهای رو هم رفته یه وحدت تشکیل داده شده برای یه غرضی، برای یک نتیجهی، برای یک اثر خاصی. بل انسانو نفسهو لیست به واحده، وقتی سراغ ریز ریز خصوصیات انسان بری اون وحدت نداره. چرا؟ لأن اعضائه مختلفه، اعضایش کاملا با هم اختلاف دارن، تفاوت دارن، و الوانه مختلفه، کثیرا غیر واحده، اینا هیچ کدوم، و هو اجزاء مجزات لیست به سوا، همه یه جور نیست. دمه غیر لحمه، خون آدم فرق داره با گوشتش، لحمه غیر غیر دمه، عصبه غیر عروقه، پی او با رگهاش با هم فرق داره، و شعره غیر بشره، موش فرق داره، سر آدم که مو داره با صورتش که مو نداره تفاوت داره، بشرش بی مو هست. سواده غیر بیازه، در قسمت هایی که سیاهی داره و اونجایی که سفیدی داره و موجب زیبایی این انسان شده، این با هم فرق داره. بیاض صورتش سفیده، ابروها مشکی هست، موش مشکی هست، این سوادش غیر از بیاضش. و کذائل سائر و جمیع الخلق، گفتیم یه اتومبیل هم نگاه بکنی همین اجزاش تکه تکه هر کدام یه خصوصیت جدایی داره ولی مجموعش میگیم واحده. فل انسان و واحد فل اسم، این یک اسم خاصه که انسان به این مجموعه گفته شده. این مجموعه من حیث المجموع که آمد تا میگید واحد، از باب ارتباطی که اینها با هم یکی شده است و اتصال پیدا کرده و به تعبیر حضرت جسه واحده شده. لا واحدون فی المعنا، نه وحدت، منظور حضرت اینه که اون وحدت واقعی بسیطه که حقیقتا وحده عین الوحده باشه نیست، اون وحدتی که هیچ دیگه ازش غیر وحدت نکرد، اون وحدت بسیطه حقه حقیقیه، اون ذات لایزال الهیست و شخصیتیست که ممتازه و دیه مثل اون نیست، شبهی شبیه بردار نیست. در واقع انسان واحده فل است، لا واحدون فل معنا، در معنا که اینجا ذکر کردن یعنی معنای حقیقی واحد، واحد به تمام معنایی که اونجور که ذهن بشری هم بهش نمیتوانه برسه، به اون وحدت بسیطه کامله، نه انسان اینجور وحدت نداره، اینجور واحد نیست، مجموعه مرکبه مرتبط به همه. والله جل جلاله واحدون لا واحد غیره، دیه واحدی مثل او نیست. چرا؟ لاختلاف فیه ولا تفاوت، یعنی تو تمام خصوصیاتی که در باری تعالی با همه اسما و خصوصیات دیگه اختلاف درش نیست، تفاوت نیست، لا زیاده ولا نقصان، هیچی مش فعلیت محض و کمال محض، محض تمام، محض تمامیت و کمال محض، و این دیگه لا واحده دیگه مثل او، اینجور که تمام و کمال و اتم و همه جهت باشه. یک استدلالی یکی از اساتید بزرگ ما رحمت الله علیه ایشون می آوردن به عنوان استدلال خداشناسی که مناسب می بینم اینجا یادی از ایشون بکنیم، مرحوم آقای شیخ جلال آیت اللهی که اگر اینجا در قم بودن واقعا مثل علامه طباطبایی کم از ایشون، بلکه شاید بعضی جهات هم یک امتیازهای خاصی داشتن. خب خیلی از ایشون بهره های علمی زیادی، ایشون یک کتابی دارن که برهان لم نوشتن که پسر ایشون چاپ کرد و حالا هر دوشون رو خدا رحمت کنه. ایشون استدلال اینجوری، میدونید در منطق ما مرکبات داریم مفردات، ایشون استدلالی در باب مفردات میگن نقیض کل شیء چه رفعه، رفع همون شیعه، نه شیء آخر. وحدتی که میگیم وحدت خود اون خداوند متعاله، غیر اون وحدت میشه نقیزش. حالا اینجور استدلالش هم خوب از حالا که سر زبان اون آمد استدلالش رو ذکر کنیم که خیلی زیبا هم استدلال خوبی هم هست. ایشون میفرمودن که وقتی شما نقیز هر چیزی را میگید، نقیز کل شیء رفع او، زید لازیده رفع همون، نه بکر، نه خالد، نه کسی دیگر، این رفع همون شیعه، نقیز هر چیزی رفع همونه. ایشون میفرمودن که خب شما وجود مقید، وجود خاص، وجود محدود، نقیضش هم وجود محدوده. نقیض وجود محدود هم با همو حدش، نقیضش هم در حدش هم هست. ولی وقتی وجود محض بیاری که هیچ قید نداره، هیچ جنبه حدی نداره، و این وجود محض که دیگه هیچ عدم درش راه نداره، هیچ نقص درش راه نداره، به فرمایش حضرت امام رضا دیگه اختلافی تو درونش نیست، تفاوتی درش نیست، زیاده و نقصانی درش نیست، کمال محض یک وجوده که فقط وجود محض. حالا اینجا نقیضش چیه؟ عدم محض. باید عدم محض نقیض وجود محض، وجود کمال مطلق. خب دیگه در منطق خوندید که هر جا یک طرف نقیض بود اون طرفش باطله، دیگه نیست. جمع نقیضه نمیشه، رفع نقیضه هم نمیشه، اجتماع نقیضه محاله، ارتفاع نقیضه هم محاله. یا این طرف نقیضه یا اون طرف نقیضه. وقتی ما نقیضش عدم مطلق، خیلی قشنگشون استدلال را زود رسوندن به نتیجه، منم زود تمامش میکنم، که وقتی شما عدم مطلق بالبداهه میبینید، این همه موجودات میبینید، خودتون موجودات دیگر، پس عدم مطلق در جهان نیست، عدم محض نیست، چون بالبداهه این طرف نقیض میبینیم نیست. پس عدم محض نشد، وقتی عدم محض نیست به واسطه ای که ما داریم وجودهای خاص میبینیم، البته ایشون در مفردات اینا ذکر میکنن نه در مرکب، میفرمان پس چه؟ طرف نقیض که باطل شد، طرفش که عدم محض نبود، طرف دیگرش وجود محض ثابت شد، اون طرف دیگر نقیض واضحه. پس ببینید هر چیزی مال خودشه. این وحدت هر چی، تا لفظ وحدت گفتیم، وحدتی که در مورد خداوند متعال وحدت محض است، معنوش اینه. لفظ اشاره ها، دیدید الان از همینجا از بیان حضرت میخوام خوب استفاده کنیم. جز اشاره به معنا، جز علامت برای معنا چیز دیگر نیست. منتها معنا هر کدام جای خودش داره. معنایی که مربوط به خداوند وحدت کامله حقه حقیقیه است که هیچ اختلاف و نقصان و تفاوتی درش نیست. ولی وحدت انسان که میدید هم تفاوت توشه، هم اختلاف توش هست، هم ترکیب توش داره، هم دارای اجزاء مجزات داره، چیزهایی داره که دم و لحم و چیوته توضیح حضرت فرمودن. پس هر کدام معنا، بله هر دو میگیم واحد، اما اون واحد غیر از این واحده. بیان این حدیث برای اینه که حقیقت واقعیه در مورد خداوند متعال یک حقیقتیست جدا، غیر از این حقیقتیست که ما در موارد دیگه و در موجودات، و لذا تشبیه هم معنا نداره. لذا اینجا باید بگیم که تمام اسماء الله هم همینجا توضیح داده بشه که تمام اسماء الله هم که ما میگیم به حسب ذات وجود واجب وجودی، واجب الوجود و رابطه رب الارباب و اون ربوبیت پروردگار را میرسونه، نه اینکه این اسامی در جاهای دیگه مثل عالم میگیم یا مثلا سمیع میگیم، بصیر میگیم، اینا را در مورد دیگران که میگیم یه خصوصیتی داره، داره حیوان، انسان، اینا، حتی ملائکه وقتی سمیع و بصیر میگیم یه معنای خاص خودش داره با اون وجود خاصی که داره، اما در مورد خداوند که میرسه یک معنای بسیار لطیف و ظریف و دقیقی که همه کمالات را هم همراه خودش داره، یعنی سمیع هست با همه کمالات، بصیر هست با همه کمالات که هیچ نقض و جزء و جزئیت و اینها بردار نیست، بلکه بسیط محض. خب اینجا ما از مجموع این حدیث هم استفاده می کنیم، هر دو استفاده، یکی این که کنایه به همون اشاره و علامت به معانی هست، یکی هم این که نکته بسیار قابل ملاحظه و دقیق هم هست، معانی اینه که ما اصلا هر جا معنای خودش رو باید ببینیم، معنا دلالت داره بر معنا، ولی معنا رو باید خودمون بفهمیم، معنا رو دقیقا تشخیصیم. هر جایی یک معنای خاصی داره، در مورد انسان یک جوره، در حتی من تصورم اینه که این مسئله رو اگر ما به ریاضیات و به هندسه هم ببریم، این حرف را وحدتی که در هندسه میگیم غیر از وحدتی است که در عرض کنم که ریاضیات میگیم. اگر میگیم مثلا قاعده مثلث یک قاعده واحده، اونجا که واحد نمیگیم، جز جزش رو بگیم، یعنی یک قسمتی را که به عنوان یکی از اضلاع مثلث میبینیم، اینا به عنوان یک واحد حساب میکنیم. یا نقطه وسط پرگال، وسط دائره را میگیم، این نقطه به حسب ریاضی نقطه خب یک دایره کوچکیه، ولی به حسب الان در بیان دقیق هندسی اگر بخوایم ذکر کنیم، نه طرف الخط، طرف خطوط مجزایی که به عنوان یکی از خطوطی است که از مرکز به سطح دایره متصل می شود به خط نهایی دایره، که این خط متصل از مرکز اونجا دو تا طرف داره، یک طرف الخطش اون سطح دایره، بالای دایره، اونجایی که تمام میشه دایره، که خود دایره است، که سطح روی دایره که طرف خط را و سمت الخط را داره، از این طرف داره یک سمت دیگر را که نقطه وسط هست، که همون نقطه کوچیکی که وسط ما اگر به لحاظ هندسی حساب کنیم یه وجود خارجی به این معنا نداره، بلکه طرف الخط، طرف هر یک از شعاهایی است که از مرکز به پیرامون دایره اتصال، پس طرف پیرامون دایره می شود یک سمت خط، یک سمت این طرف این خط که کشیده شده از مرکز به اون پیرامون، یکم این طرف، همه این طرفهای خط پرو هم گذاشته شده، بی نهایت در این خطوط کشیده شده، همه اینا دارای یک طرف الخط، یک طرفش شده مرکز دایره، یه طرفش هم بیرون پیرامون دایره، به طوری که درسش برامون میگفتند و میخوندیم و یاد گرفتیم، همه در ذهنمون هست. پس از مرکز دایره یک خط که میکشیم، دو تا طرف داره، دو طرف این عنوان حد این خط. خب وقتی میگن حد خط را میگن، اینجا معنای خودش را داره، وحدتی که اینجا میگه، وحدتی که در فیزیک میگیم باز فرق داره، وحدتی که در شیمی میگیم فرق داره، وحدتی که در ریاضیات، در هندسه، در علم حساب میگیم، اینا هر کدام معانیش، مثلا چند تا عدد را وقتی شما با هم جمع میکنید، تفریق میکنید، چه اینا یه وحدت اونجا میگید، ولی وحدتاش فرق داره با وحدتی که در هندسه میگید یا در جمعید. یا امروز مثلا این مباحث بسیار بسیار سنگینی که الحمدلله داره خوب هم پیش میره در کشور ما، که در همین مسائل سلول و شناسایی تکثیر سلول و چه اینها، خودش یک اصطلاحاتی و وحدتی که در اینجا به کار برده میشه، خودش یک مسئله ای داره، و حتی این که در اون مسائل ژنتیکی را که در یک سلول دارن زیر و رو میکنن، وحدتش را با پدری مادری چی، اونم باز یه معانی خاصه ای داره، اون وحدت اینجا وحدت شیمیایی نیست، وحدت دیگه یه مقصود، یه وحدت به هر حال، پس هر جا به حسب خودش و معنای خودش را داره و باید به حسب اون همون سنجی. توفیقی باشد انشاءالله در بحث‌های بعدی هم در حدی که روایت معنا بشه این مقدار کفایت میکنیم و بسنده میکنیم، انشاءالله که مورد توجه عزیزان قرار میگیرد و مباحثش را دقیقا انجام میدید و بنده هم اگر چیزی لازم بود توضیحی عرض کنم در خدمت شما هستم. بله، این نکته ای که شما در وحدت وجود و مسئله وحدت وجود که یک حرفی سر صدای بعضی ها در میاد، برای اینکه این وجود و وحدتی که برای وجود امکانی با وجود واجبی، این دوتا را هر دوش وحدت، ولی نه وحدت اینه که این متصل به اون شده، این مخلوق بود اون خالق اینه، نه که این دوتا باشه. وحدت وجود که میگن یه معنای ظریف خودش را داره که انشالله آده اینا میگه جمعه فردا بحثی داشتیم، اینم یه توضیحی در همون بحث فلسفه توضیح میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر از مباحثی که فرمودید، چون واقعا توی اصول ما یه مشکلی که الان داریم عدم توجه به استدلالات در روایات، که خب خیلیشون اصلا جنبه عقلی و مباحث استدلالی دارن، این رو حضرت عالی بیان کردید، خیلی متشکر و ممنون. حالا لابلای مباحث روایات دیگه هم هست که انشاءالله هر بحثی که تمام شد سعی می‌کنیم اینا رو من طبق جزوه‌ای که دارم اینا رو مرتب منظم بکنیم که در هر بحث روایات هم رو بیاریم و توضیحات که حضرت عالی می‌فرمایید انشاءالله یه بحث خوب و مرتبی شروع بشه. اما در همین جا هم باز مباحث روایی خیلی زیادتر بود. حالا از تعالی گلچین کردید مباحث رو، برای اینکه شاید بخاطر اینکه بعض متوقف نشیشون خوب یاد میشین جلسه و شاید حتی بشه بگه چند ماه میشد رو اینها بحث کرد. اما مباحثی که بر اساس متن کفایه بنا شد پیش بریم، اگر توجه بفرمایید امر مقدمه خامس کفایه رو، ما البته یه مقدار مباحث جلوترش رو گفتیم، چون این بحث خامس تقریبا مربوط میشه به مباحث بعدی که علامات وضع و اینا، یعنی امر سابع و اینا، این رو یه مقدار عقب انداختیم که مربوط به بحث دلالت میشه و آقایون بعد از صاحب کفایه هم معمولا اینو بعدتر بحث کردن، یعنی تو بحث دلالت از این بحث کردن. این بحث از این جهت مهمه که یه بحث مفصلی شده در علم اصول به این که ما این الفاظی رو که به کار میبریم اینها رو آیا برای خود ذات معنا علامت قرار دادیم، یعنی وضع که میگیم خود وضع رو برای ذات معنا میگیم، یا از حیث این که نه بگیم اینها برای مراد لافظ وضع شدن. حضرت استاد یه بحث خوبی داشتن و متنی رو ما متن کلاس اون موقع از قوانین بحث شد که حالا قوانین رو هم انشاءالله جلوتر عرض میکنیم. من امروز کلیت بحث رو خدمت شما عرض میکنم، مباحثی که آقایون روش بحث کردن، انشاءالله تا بعد مبحث همین قوانین رو و بعد نزد استادم انشاءالله در آخر عرض خواهیم کرد. مقدمه این امر خامس یه بحث دیگه است که صاحب کفایه اینجا ازش بحث نمی کنن و اون اینه که ما اصلا در وقتی میگیم استعمال، ما یه وضع داریم یه استعمال داریم. این وضع که شما میگید یک موضوع له یا همون معنا، یه موضوع لهی داریم و یک معنای اینجا داریم، این موضوع له همون مستعمل فیه یا نه، یعنی در مقام استعمال هم همیشه این کسی که داره استعمال میکنه همون موضوع له رو مد نظر قرار میده یا نمیده. آقایون اومدن دیدن که وقتی کسی استعمال میکنه این میتونه استعمال بکنه لفظ رو و مرادش افهام موضوع الله باشه، میتونه افهام غیر موضوع الله باشه، میتونه افهام غیر موضوع الله متناسب با موضوع الله باشه، یا اصلا هیچ افهامی رو مد نظر قرار نداده باشه، یعنی لفظ غلط به کار برده یا اصلا خودش توجهی به این نداره، مثل آدم نائم، ساهی و امثال اینها. از اینجا خواستن فرق بذارن بین موضوع الله و مستعملون فی، یعنی مستعملون فی میشه اعم از موضوع الله. این همین نظر رو صاحب کفایه دارن که همین بحث دوباره مختار مرحوم آقا ضیا که شاگرد مرحوم آخوند هستن تو نهایت الافکار ملاحظه بفرمایید، ایشون همین نظر رو قبول دارن. حضرت امام دوباره در مناهج الاصول رو، مناهج الوصول رو اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون هم همین نظر رو دارن. منتها یک اشکال عمده ای رو آقای خویی مطرح میکنن که سابق اگر یاد شریفتون باشه در اشکالی که به مرحوم محقق اصفهانی میکردن ما اونجا این رو بحث کردیم که محقق اصفهانی میومد الفاظ رو میگفت اینا شبیه به بله باز با اون تابلوهای راهنمای رانندگی و امثال اینها، میگفت اینا شبیه به همونن، همونطوری که الفاظ، همونطوری که اون تابلوها علامتن، این الفاظ هم علامت. و اینجا ایرادی وارد میشد که مثلا اونجا سه تا چیز ما داریم که خود تابلو باشه، اون مکانی که براش وضع شده و اون موضوع له، یعنی موضوع علی هم اینجا براش در نظر می. بله من متوجه نشدم آقای عقیلی مطلبی فرمودی؟
ببخشید صدا شما قطع است که ببینید موضوع چیه، قرآن قطع قطع است
ببخش. اونجا اگه یاد شریفتون باشه عرض کردیم که آقایون اومدن گفتن اینجا ما سه تا چیز داریم، یعنی یک وزن، یک موضوع له داریم، یک موضوع علیه داریم، که مثلا تابلو که اینجا هست و این مکانی که درش تابلو رو، و یکی هم که اون معنایی که میخواد منتقل بکنه، مثلا به عنوان اینجا پیچ خطرناک هست. میخواستم بگن ما اینجا سه تا چیز داریم، و یه در مورد الفاظ هم باز همینطوره، یعنی خود این لفظ رو داریم، شما از این لفظ که به گوش شما بخوره به یک معنایی منتقل میشی، این دوتا چیز. یکی دیگه هم مستعملون فی، یعنی این کسی که الان این لفظ رو به کار برده این چه اراده ای داشته، آیا اینجا سه تا چیز داریم یا سه تا چیز نداریم. آقای خوی اگه محاضرات رو اونجا رو مطالعه بفرمایید، ایشون میفرمایید که اصلا غرض وضع هم چیزی غیر از ابراز مقصود که نیست. شما اصلا برای چی لفظ درست کردید برای اینکه به معنا برسونید؟ برای اینکه شما میخواستید غرضی رو که این شخص مثلا مطلبی که در ذهن داشته رو میخواد به دیگری منتقل بکنه. خب از همون الغه وضعیه که یا ایشون اسمشو میذاره التزام، او التزامی که هست چیزی غیر از همین وضع نیست. پس التزام اگه شما وارد کنید کلا میره بس توی دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت تصوریه دیگه وضع نمیشه، دلالت تصدیقیه رو ما باید بگیم وضع. اینجا آقایان مثل حضرت امام یا مرحوم آقا ضیا محقق عراقی امثال اینها به ایشون ای ایرادو گرفتن که شما بین وضع و استعمال چرا فرق نذاشتید؟ اینا بینشون فرق وجود داره، که از عباراتی که مرحوم آخوند اینجا دارن و همچنین شاگردای ایشون، کسانی که نظر مرحوم آخوند رو قبول کردن، اینه که میخوان فرق بذارن بین وضع و استعمال. سابق اگه باز یاد شریفتون باشه ما مطالبی رو از حضرت استاد نقل کردیم به این که شما واضح هم مثل سایر مستعملینه، یعنی او هم استعمالی کرده، اگه حالا شما وضع تعینی رو بگید خیلی واضحه، چون اونجا قطعا شما با استعمالات درگیرید، استعمالاتی اتفاق افتاده، از مجموع استعمالات میخواید بگید که این معنا شکل گرفته، اونجا خیلی واضحه. اما در تعینی چطور؟ در وضع تعیینی هم این باز همین فرمایشی که مرحوم آقای خویی داشتن به اون چیزی که باعث شده این لفظ رو به کار ببره چیز غیر از ابراز مقاصدش که نیست، یعنی مقاصدی داشته اینو با این الفاظ بیان کرده، بیان اینها باعث شده که شما بگید حالا این لفظه و این داره شما رو میرسونه به اون معنا. لذا اینکه آقایون اومدن بین موضوع اون لفظ و مستعمل اون فیه به این شکل فرق گذاشتن، نه در این حد فرقی ندارن، در یه بحث دیگری فرق دارن، اون بحث ظهوره، ظهور الفاظ، اینکه یک لفظ به خودی خود میتونه ظهوری پیدا کنه، کما اینکه معانی ظهوری رو میطلبن و اون حالا جلوتر ایشالا بحث میکنیم به اینکه اصلا ظهور، حقیقت ظهور چیه، اون امر سابه کفایه ایشالا رسیدیم که بحث علامات وضع و بحث حقیقت و مجاز هست، اونو اونجا ایشالا به تفصیل بحث خواهیم کرد. اون چیزی که اینجا هم باید بگیم بین موضوع اون لفظ و مستعمل اون فی شما میتونی براش فرق بذارید، همین بحث ظهوره. ممکنه یک لفظ ظهور خاصی داشته باشه که شما میخواید ببینید آیا این چیزی که الان برای شما ظهور پیدا کرده این همین مراد گوینده بوده یا نه، اما در این که بگید وضع اصلا برای چیز دیگری وضع شده، موضوع له ما چیز دیگریه، مستعمل اون فیه ما چیز دیگریه، به این عبارات، اینو برداشت من از فرمایشات حضرت استاد این بود که به این شکل ما نمیتونیم بپذیریم از مرحوم آخوند و سایر افراد. این مقدمه است تا اینکه ملاحظه فرمودی در کفایه که بعد ایشون عبارات مرحوم بله خواجه نصیرالدین طوسی و مرحوم ابو علی سینا رو میارن که اونجا خواستن بگن که دلالت آیا تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، یه بحث اینطوری رو پیش میکشن که ما ایشالله ادله مرحوم آخوند رو و سایر آقای من ایشالله هم متنشو آماده میکنم بر اساس متن پیش بریم، ایشالله فردا مباحث رو پروموفر عرض خواهیم کرد تا برسیم به نظر صاحب قوانین و بعدم آخرش نظر حضرت استاد رو عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.